با سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بازداشت خودسرانه فعالان آموزش دختران احمد فهیم عظمی، صدیق الله افغان و فعال حقوق زنان منیژه صدیقی را در افغانستان منبع نگرانی خوانده. این افراد از ماه اکتبر به این سو دستگیر شدند. یونما دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق خود خواهان توقف بازداشت های خود سرانه شد. و گفته این اداره حقوق ملاقات اعضای خانواده داشتن وکیل مدافع و محاکمه عادلانه باید تامین شود. طالبان که قبل از این هم فعالان را بازداشت کردند اکثرا در مورد این بازداشت های خود سرانه صحبت نمی کنند، اما افراد بازداشت شده بعد از ختم دوره توقیف آزاد می شوند که البته حق صحبت با رسانه ها را ندارند. شعبه افغانستان کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که افغانستان هم اکنون با بحران بشری شدید دست و گریبان است. کاترین ریتز رئیس نمایندگی این سازمان دیروز در شبکه اکس خود نوشت که در 2024 هم این کمیته با شرکای خود در افغانستان مانند سرمیاشت یک جا کمک ها را به نیازمندان دوام می دهند. سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و در 3 ماه اول سال 2024 در حدود 15 میلیون و 700 هزار افغان مواد خوراکی کافی نخواهند داشت. وزارت صحت عامه ایران تایید کرده که در دو انفجار دیروز در شهر کرمان ایران 95 تن کشته شدند و 211 تن دیگر زخمی شدند. دو انفجار نیرومند در مراسم بزرگداشت 4مین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران رخ داد. مقامات ایرانی امروز را ماتم ملی در آن کشور اعلام کردند. این انفجارها عکس العمل های را هم در پی داشته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ناتو دیروز اعلام کرد که می‌خواهد در حدود 1000 راکت پاتریوت را خریداری کند تا با کمک آن کشورهای متحد بتوانند قلمرو خود را در امان نگه دارند. این در حال است که روسیه بر کشور همجوار خود اوکراین عملیات هوایی را گسترش داده. ناتو به این باور است که خرید این راکت‌های نو و محافظت اوکراین هم کمک خواهد کرد. اداره حمایت و تدارکات ناتو گفته که در خرید راکت‌های پاتریوت کشورهای عضو ناتو به شمول جرمنی، آلند، رومانیا و اسپانیا همکاری خواهند کرد. راکت‌های پاتریوت برای دفاع در برابر راکت‌های کروز و بالستیک و همچنان طیاره‌های دشمن به کار برده می‌شود. و کرکت بورد افغانستان در مورد استخدام مربی توپزنی برای تیم ملی کرکت و مشاور نو برای تیم ملی زیر 19 سال این کشور خبر داده. اندریو جورج پویک و گوردن جیمز پارسنز از توپزن‌های سابق افریقای جنوبی اند. سخنگوی کرکت بورد افغانستان سید نسیم سادات در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
کرکت بورد افغانستان اندریو پویک را به حیث مربی بخش توپزنی تیم ملی برای یک سال و جیمز پارسن را به حیث منتور تیم ملی زیر 19 سال فقط برای جام جهانی استخدام کردند. هر دویشان در کرکت داخلی کشورهایشان تجربه کافی دارد و همچنان در بخش کوچینگ هم از تجربه کافی برخوردار هستند.
کرکت بورد افغانستان به این باور است که اندریو پویک در کرکت داخلی تجربه کافی دارد که به افغانستان فایده زیاد خواهد رساند. گوردن جیمز پارسن بریتانیایی در کرکت داخلی انگلستان و افریقای جنوبی شهرت زیاد دارد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتون. داشته های این مجله خبری. برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان بحران‌های بشری پیهم را تجربه می کند که بر زندگی مردم تأثیر گذاشته. یک تن از مسئولین این سازمان در افغانستان می گوید:
افغانستان در حال تجربه کردن یک بحران انسانی بالای بحران دیگری است که زندگی مردم را در سراسر کشور حتی سخت‌تر خواهد کرد.
پس از انفجارهای مرگبار دیروز در ایران، ماتم ملی در این کشور اعلام شده است. وزیر صحت ایران در مورد ارقام این رویداد میگوید
95 شهید داریم و 211 مصدوم. البته یه تعدادی هم به شکل سرپایی درمان شدن که در این آمار نیست.
انفجارهای دیروز در ایران به چی معنا؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
این انفجارات در جواب مداخلات سری ایران در شرق میانه است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. ده ها پناهجوی افغان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند مدعی‌اند که پلیس آن کشور با آنها بدرفتاری کرده. یکی از این پناهجویان:
وحل تکاول آن جلالت کو بازار وضعیت بود، ظلم بود، ما مشکلات و تکالیف زیادی را دیدیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. امروز پنجشنبه 14 جدی 1402 خورشیدی برابر میشه با 4 جنوری 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها تا لحظات دیگر از نگرانی برنامه جهانی غذا در مورد بحران بشری در افغانستان به شما خواهیم گفت. اما اولتر از همه میریم به ایران، جایی که امروز ماتم ملی در آن اعلام شده. ایران روز گذشته شاهد دو انفجار نیرومند بود که در آن از کشته شدن حداقل 95 نفر و زخمی شدن بیش از 200 تن دیگر خبر داده شده. رهبران مختلف جهان در مورد این رویداد عکس‌العمل نشان دادند. انفجارها در مراسم 4 سالگرد کشته شدن قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران ایران رخ داده. ایران در مورد انتقام این حملات هم خبر داده. جزئیات در این گزارش.
در تصاویری که در مورد انفجارهای روز گذشته در ایران در رسانه‌ها نشر شده، در هر سو اجساد قربانیان و زخمی‌ها به چشم می‌خورند. به خاطر دو انفجار در مراسم 4 سالگرد کشته شدن قمندان سابق قوای قدس سپاه پاسداران ایران قاسم سلیمانی در کرمان، امروز پنجشنبه در سراسر این کشور ماتم ملی اعلان شده است. معاون والی کرمان بعد از این واقعه انفجارها را حمله تروریستی خوانده و وزیر داخله ایران احمد وحیدی آن را توطئه دانست. سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرد. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی در برابر تقبیه این حمله طی اعلامیه گفت عاملین این حمله شناسایی خواهند شد و به مجازات روبرو می شوند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای در یک اعلامیه تعهد کرده که به این حمله جواب شدید داده خواهد شد. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی شب گذشته در یک اعلامیه انفجارها در ایران را حمله تروریستی دانسته و جنایت ضد بشریت خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این رابطه با رهبران ایران اظهار همدردی کرده است. قرار بود امروز رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی به ترکیه سفر کند، اما دیروز این سفر را لغو کرد. اتحادیه اروپا هم انفجارهای روز گذشته در ایران را محکوم کرده و سخنگوی پالیسی خارجی این اتحادیه در اعلامیه گفته است که اتحادیه اروپا با مردم ایران ابراز همدردی می کند. به اساس گزارش رسانه‌های روسیه، رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین هم این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده و همدردی خود را با رهبری ایران ابراز کرده است. مانند دیگر مقامات ایران، معاون رئیس جمهور این کشور محمد مخبر هم در یک پیام همدردی اسرائیل را عامل این حمله خوانده، ولی اسرائیل در این مورد چیزی نگفته است. خبرگزاری ایرنای ایران میگوید که انفجار اولی در 700 متری قبر قاسم سلیمانی و دومی در 1 کیلومتری آن رخ دادند. این حادثه در یک زمان رخ میدهد که در غزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس جنگ جریان دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میخوانند و ایران را به حمایت از آن متهم میسازند. سلیمانی در وقتش از چهره‌های قدرتمند ایران بود که طراح عمده سیاست‌های ایران در منطقه حساب می‌شد. سلیمانی در 3 ماه جنوری سال 2020 در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد. در مراسم جنازه وی در سال 2020 در ایران در هرج و مرج دست کم 56 نفر جان داده و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. در یک تحول دیگر در لبنان، کشته شدن یکی از رهبران گروه حماس به نام صالح الوروری واکنش ها را دامن زده و تهدید تشنج بیشتر را ایجاد کرده است. العروری و یک تعداد از دوستانش شام سه‌شنبه در مرکز لبنان بیروت ظاهراً در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. وزیر دفاع ایران محمد رضا قرایی اشتیانی گفت که کشته شدن العروری عواقب را در پی خواهد داشت.
شنیدید که به خاطر انفجارهای مرگبار روز گذشته، مقام‌های ایران ماتم ملی را در این کشور اعلام کردند. بهرام عین‌اللهی وزیر ستام ایران در مورد شمار کشته‌ها و زخمی‌های این رویداد ناوقت دیشب گفت:
تعداد شهدا تا این لحظه چیزی که عنوان شده 95 نفر، البته در ابتدا شاید آمار بیشتر داده بودن، علتش این بود که بعضیش دوبار نوشته شده بود، ولی الان دقیقاً که اینها بررسی شده 95 شهید داریم و 211 مصدوم، البته یه تعدادی هم به شکل سرپایی درمان شدن که در این آمار نیست.
وزیر ستام ایران بود که در مورد ارقام کشته شده ها و زخمی های انفجار دیروز در شهر کرمان می گفت. انفجارها در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران ایران رخ داد. ایران گفته که انتقام از این عملات خواهد گرفت. سلطان محمد سرور همکارم دیروز پس از وقوع این انفجارها با نصرالله استانکزی آقای امور سیاسی گفتگو کرد و در آغاز ازش پرسید که این انفجارها به چی معنا؟
من فکر میکنم که این انفجارها در جواب مداخلات سری ایران در شرق میانه است و عکس العمل در مقابل امی مداخلات ایران به باور ما تشدید میکنه اوضاع را در منطقه و ایران وارد یک مرحله نو از جنگ خواهد شد که طبیعتاً چون در شرق میانه نفوذ داره اوضاع را در اوج پیچیده تر خواهد ساخت.
اگرچه کدام کسی یا گروه مسئولیت انفجارهای امروز به دوش نگرفته، اما چی فکر میکنین کدام عوامل در عقب قرار داشته باشه؟ ناراضیان داخلی یا خارجی، دستای خارجی هم است؟
به نظر ما در کل باید سه حالت در نظر بگیریم. یکی عکس العمل هایی است که گروه های ضد ایران در مقابل استبداد رژیم حاکم ایران بر مردم و گروه های داخلی اعمال میکنه. احتمال انفجارات نفوذ داعش در ایران است که ایران باید از نظر دور نندازیم. و عامل سومی میتونه کشورهای منطقوی که در قضایای ایران دخیل هستند و ایران به نوع از آنها گروه های ضد از اونا را حمایت میکنند، یعنی یک عنصر خارجی هم میتوندش شامل باشه.
نصرالله استانکزی آقای امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. لحظه به لحظه میتونین که در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطوری که در آغاز هم گفتم، برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان بحرانهای بشری پیهم را تجربه می کند. ای در حال است که اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همجوار افغانستان مخصوصا پاکستان و ایران هم جریان دارد. همزمان با این بعض آفات طبیعی هم نیازمندی مردم را به کمکهای بشری در این کشور بیشتر ساخته. جزئیات در این گزارش.
برنامه غذایی جهان می گوید که در افغانستان وضعیت بشری قبلا هم ناگوار بود و حالا هم زمستان سخت آغاز شده و بحرانهای بشری یکی پی دیگر دوام می کند. در همین حال شعبه افغانستان سازمان جهانی مهاجرت IOM دیروز در شبکه اکس خود نوشت: در افغانستان هوا هر روز سردتر می شود و بسیار خانواده های افغان به سرپناه گرم نیاز دارند. این اداره نوشته است برای ایجاد تغییر در زمستان کنونی به اجرای وظایف خود در افغانستان دوام می‌دهد. شعبه افغانستان سازمان غذایی جهان می‌گوید هم‌اکنون در افغانستان 15,300,000 نفر مواد خوراکی کافی ندارند و با عدم غذای کافی روبرو هستند. یک مسئول ارتباط پروگرام غذایی جهان ضیاءالدین صافی در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان با بحران‌های متعدد دست به گریبان است.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت پیش رو هستند، در حالی که تمام منابع خود را تخلیه کردند. افغانستان در حال تجربه کردن یک بحران انسانی بالای بحران دیگری است که زندگی مردم را در سراسر کشور حتی سخت‌تر خواهد کرد. ولایت هرات هنوز هم تحت تاثیر زلزله هایی است که قریه های آنجا را به کلی هموار کرد. پروگرام غذایی جهان در حال ارائه کمک های اضطراری است، اما این خانواده ها با کمک های دراز مدت نیاز دارند. علاوه بر این، هزاران افغان که در پاکستان زندگی می کنند هر روز به افغانستان باز می گردند.
شعبه افغانستان پروگرام غذایی جهان دیروز در شبکه اکس خود نوشته بود که در سال جاری میلادی که امروز روز چهارم آن هست، تا حال آنها در برابر وسایل طبی و واکسین 40 تن کمک بشری هم به افغانستان فرستادند. یک باشنده ولسوالی دلارام ولایت نیمروز، محمد اسلم همت، در صحبت با رادیو آزادی بیکاری را یکی از دلایل عمده بحران روان بشری در افغانستان خواند.
نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان
برای همه معلوم است که افغانستان با بحران شدید اقتصادی روبروست و در داخل افغانستان همه مردم به بیکاری مقابل هستند و از بیکاری رنج میبرند. در چنین وضعیت پاکستان میخواهد آن مهاجرین افغان را که از 40 سال به این طرف در آنجا مسکون بودند به شکل ظالمانه بیرون کند. با این حالت اقتصاد افغانستان از این هم بدتر خواهد شد. افغانستان در شرایط کنونی آماده نیست که این تعداد مهاجرین را بپذیرد، زیرا در داخل افغانستان تمام مردم از بیکاری رنج میبرند.
به داخل افغانستان که ټول خلک د بیکاری له وجې زوریږي.
یک باشنده ولسوالی معروف ولایت کندهار که نام خود را به رادیو آزادی نداد میگوید که کمک‌های بشری که به نام مردم بی بضاعت میآید به افراد نیازمند داده نمیشود.
در ولسوالی معروف کمک هایی که به نام مهاجرین و افراد بی بضاعت می رسد به مستحقین تقسیم نمی شود، بلکه افراد سیر و با واسطه آن را می گیرند، به مساکین حقشان نمی رسد.
حکومت طالبان می گوید در هفته های اخیر در حدود 800 هزار مهاجر افغان از کشورهای همجوار اخراج شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت طالبان می گوید در یک سال گذشته در حدود 800 هزار مهاجر افغان از ایران هم اختیاری به وطن برگشتند. اما در اواخر هم پاکستان و هم ایران روند اخراج مهاجرین بدون اسناد را سریع‌تر ساختند و گفته می شود که اخراج دست جمعی این افراد امکان دارد بحران بشری را در افغانستان بیشتر بسازد. اکثریت این مهاجرین که به دنبال زندگی و کار خوب بودند در حال به افغانستان رد مرز می شوند که اکثریت آنها با بیکاری و نبود سرپناه دچار خواهند شد.
بیشتر از خبر،
ول هم مرور داریم به مطبوعات جهان. در مورد افغانستان جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز به وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان توجه کرده است. روزنامه می نویسد که افغانستان که یک زمان صحنه طویل‌ترین جنگ امریکا بود، اکنون از بحث‌های عامه در ایالات متحده ناپدید شده. به باور کتی گنون، نویسنده مطلب، جنگ امریکا در افغانستان پایان یافته، اما سفارت این کشور در کابل خالی مانده و یادآور آن است که امریکا چگونه افغانستان را پس از خروج کامل در حالت انزوا قرار داد. در ادامه آمده که واشنگتن فشارهایی را بر طالبان به اجرا گذاشت تا آنها نظریه های میانه رو داشته باشند، به ویژه در بخش رعایت حقوق زنان، شمولیت چهره های غیر وابسته به طالبان در حکومت و همچنان رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر. نیویورک تایمز می نویسد که منزوی کردن طالبان در واقع افغانها را در حالت انزوا قرار داده و آنها را به وضعیت بد و بیچارگی کشانده است. به نوشته نویسنده، زمانش فرا رسیده تا پذیرفته شود که برخی از پالیسی های گذشته ناکام شد و اکنون امریکا و متحدانش باید در مسئله افغانستان نقش بزرگتر ایفا کنند. نویسنده پیشنهاد میکند که ایالات متحده باید سفارتش را در کابل بازگشایی کند تا بتواند به افغانها رسیدگی بیشتر و بهتر داشته باشد و این سو شهروندان افغانستان نیاز دارند که بدانند ایالات متحده و سایر کشورها در کنارشان هستند. نشریه دیپلمات به اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان تمرکز کرده که گفته است تمامی حملات در خاک افغانستان توسط شهروندان خارجی به ویژه پاکستانی ها و تاجیکستانی ها صورت گرفته. مجاهد بیان که از کشور نام ببرد همسایه های افغانستان را مرکز اصلی تولید، فروش و قاچاق اسلحه دانسته است. به نوشته دیپلمات هنگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، عمران خان صدر اعظم وقت پاکستان از آنها استقبال کرد، اما اکنون رابطه طالبان افغان با پاکستان مملو از تنش شده. موضوع معلوم است. پاکستان ادعا می کند که هسته مرکزی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، ادعایی که مقام های طالبان همواره رد کردند. در این مطلب در مورد تاجیکستان گفته شده که در داشتن رابطه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان از نخست تردید داشته و از منتقدان درجه یک طالبان بوده است. تاجیکستان همچنان میزبان شمار از اعضای گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود است، گروهی که مخالف مسلح طالبان به شمار می رود. دیپلمات می نویسد که طالبان افغان پیش از آن که دوباره به قدرت برسند، گروه جماعت انصارالله از مخالفان حکومت تاجیکستان را به عنوان مسئولان مرزی می شناختند. در ادامه گفته شده که انصارالله در 5 منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان حضور فعال دارد و چالش بزرگ امنیتی دانسته می شود. در اخیر مطلب آمده که حکومت طالبان می خواهد این پیام را برساند که از خاک افغانستان به هیچ کشور آسیب نخواهد رسید، اما همسایه های این کشور از افغانستان تحت کنترل طالبان شکایت دارند و از فعالیت گروه های مختلف در این کشور ابراز نگرانی می کنند.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست. ده ها پناهجوی افغان که به تازگی از پاکستان به ولایت های فرا و نیمروز اخراج شدند، مدعی شدند که پلیس پاکستان با آنها و خانواده هایشان با بی‌احترامی رفتار کرده است. از اوایل نوامبر 2023 نزدیک به 500,000 پناهجوی افغان بدون مدرک مهاجرت از سوی پاکستان اخراج شدند. بیشتر در این گزارش.
آدم خان 58 ساله یک از چند صد هزار مهاجری است که در روز پیش با 5 وزو خانواده‌اش از طریق سرحد چمن و اسپین بردک از پاکستان به ولایت فرا اخراج شده است. او به رادیو آزادی میگوید که در پاکستان با آزار و اذیت و برخورد نامناسب نیروهای امنیتی آن کشور روبرو شده است.
اچکم د پاکستان کوم پولیس چارواکی ولایه ارمی ولایه مطلب کمانډو
پولیس و اردو پاکستان دا 11 شب بالای خانه های ما چاپه میزدن و توسط زینپای وارد خانه های ما میشدن. همراه ما مردان، زنان و اطفال زیاد رفتار و برخورد زشت و نامناسب میکردن. بالاخره ما از ترس بیزتی خود برگشتیم.
خپل بیزتی ویریدل او مختدی خام را ماجر کډوالس.
آدم خان که آل در شهرک مهاجرین شهر فرات در زیر یخه ما زندگی می کند، 35 سال قبل به دلیل جنگ های داخلی در افغانستان به پاکستان مهاجر شده بود. او در شهر کراچی دکان خوراک فروشی داشت، اما او مدرک اقامت قانونی نداشت. مقام های پاکستانی گفتند که روند اخراج 1,700,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی در پاکستان ادامه دارد. به اساس گزارش ها تا نزدیک به 500,000 نفر از پاکستان به افغانستان برگردانده شده است. در مورد این که چرا مهاجران افغان که بی اسناد خوانده می شوند حالا به طور گسترده از پاکستان اخراج می شوند، نکته های گوناگونی مطرح می شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در عملات اخیر در پاکستان دست داشته‌اند و این که طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی هم کاری نکرده‌اند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست. در میان این بازی ملامتی بین مقامات پاکستان و طالبان، مردم عادی از آنچه در پاکستان میگذرد همچنان شاکی به نظر میرسند. عبدالغنی 36 ساله در شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا نزدیک به یک ماه پیش با 6 عضو خانواده‌اش از پاکستان برگشته است. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
من از پاکستان آمدم. در پاکستان دیگر اجازه زندگی کردن را نمی دادن. در هر قریه، جاده و خانه پلیس می آمد. افغانهایی را که مهاجر کارت نداشتن به زور بیرون می کردن و می گرفتن. پاکستان افغانها را به عزت می کردن. بالاخره ما مجبور شدیم آمدیم به افغانستان.
عبدالغنی 10 سال پیش به خاطر کارگری به پاکستان مهاجر شده بود و در ایالت سند آن کشور در یک رستوران کار می کرد. اما هو نیز مدرک قانونی اقامت پاکستان را نداشت. در میان اخراج شوندگان کسانی هم هستند که یا در پاکستان تولد شده هند یا هند که در خردسالی به پاکستان مهاجرت کرده هند. فکر خانی که از آنهاست که اخیرا اخراج شده و حالا در ولسوالی دلارام ولایت نمرود در بیسر نوشتی به سر میبرد.
و حل تکاول آنجا لطکو بازار و اذیت بود، ظلم بود. ما مشکلات و تکالیف زیادی را دیدیم. خودم دو ساله بودم که رفتیم پاکستان، بالاخره برگشتیم با وطن خود. پاکستان هم روی ما ظلم های زیادی کرد.
مش در پاکستان دیر ظلمونه کلی، مش دیر در بدر کلی.
بساس معلومات مقام های محلی طالبان در جریان تقریبا دو ماه گذشته بیش از 500 خانواده مهاجر افغان از پاکستان به ولایت های فرا و نمرود برگردانده شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه هگست سال 2021 میلادی، چند صد هزار تن از افغان‌ها به دلایل مختلف از جمله فقر اقتصادی و بیکاری و تهدیدات امنیتی به پاکستان پناه بردند. به تازگی مقام‌های حکومت موقت پاکستان گفتند که درباره گزارشات در مورد آزار و اذیت پناهجویان افغان تحقیق می‌کنند. برخی از نهادهای بین‌المللی از اخراج مهاجران افغان انتقاد کرده‌اند. دیدبان جهانی حقوق بشر در گزارش مفصل خود در ماه نوامبر سال 2023 مقامات پاکستان را به بدرفتاری گسترده در برابر مهاجران افغان متهم کرد. در بخش از این گزارش چنین آمده است: پلیس و سایر مقامات بازداشت‌های دست جمعی انجام دادهند، جایداد و معاشی را ضبط کردهند و اسناد هویتی را برای اخراج هزاران مهاجر و پناهنده افغان از بین بردهند. در جنوب غرب افغانستان برخی از فعالان جامعه مدنی از حکومت پاکستان میخواهند که حقوق اساسی مهاجران افغان را رعایت کنند. نرگس حسن زاده فعال حقوق زن در حوزه جنوب غرب افغانستان است. او برای دو آزادی میگوید که حکومت پاکستان باید از اخراج اجباری و آزار اذیت مهاجران افغان دست بردارد.
متاسفانه ما میبینیم که با رفتار بسیار خشونت آمیز و با بسیار بی احترامی و بی حرمتی افغانهای ما را از پاکستان اخراج کردند و در این حس سرما و زمستان اونا را به افغانستان آوردند. افغانستان هم که شما میبینید در شرایط قرار داره که هم بیکاری هست و هم فصل سرما و زمستان است. این تو اقدامی که اونا را به این رقم به این سویه با این بی حرمتی از کشورشان خارج میکنن واقعا جای تاسف است و باید که از این کار خود کاملا پرهیز داشته باشن.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتیری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان با ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
وال هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی اجازه بیستان آباد ما متقاعدین نشوم دارم مدن نه نان دارم نه آب دارم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتن که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیادر این خوب کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشته، یا ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همین حقوق ما متقاعدین اجرا کنه بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار هست، نه بار هست. ما بدر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. حالی بدر با ما کسی تقاوت باده میتن، ما شتو کنیم بدر؟
نه فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
مدین متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود در نگاه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت